بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در رابطه با نفوس حیوانی یه دو سه تا قرار هست که شاید طبیعت قدیمه و یه جهتی هم مهمه، از این جهت که بدانیم که نگاه قدما به مسائل چگونه بوده، به خصوص نگاه طبیعیون قدما، و لذا این دارای اهمیت ویژه‌ای میشه. دیروز گفتیم که ما چهار نفس رو میتونیم در عالم تعریف بکنیم: نفس فلک، نفس نباتی یا همون به تعبیر ایشون نما، نفس حیوانی و نفس ناطقه. در رابطه با نفس حیوانیش از این غرر شروع میکنند و مقداری صحبت میکنند، به خصوص این دارای اهمیت از این جهت که در نظر مشاع این نفس مادیه، اما صدرا این نفس رو مجرد میدونه و مادی نمیدونه. بناهن الهازا ایشون شروع میکنند و میگن خب نفس حیوانی دارای قوایی است. سابقا هم گفته بودیم قوای ظاهر یا حواس ظاهر در مقابل قوای باطن یا حواس باطنه. حواس ظاهر یا قوای ظاهر یا به تعبیر ایشون مشاعر ظاهره، که مشاعر هم به معنای همون قوت و قدرت و مدرکه، مشعر یعنی مدرک، مدرک هم میتونه قوت. اینها پنج تاست و شعر لطیفی هم داره: المشعر و ظاهر و للخمسن قسم، لمسون و زوگون، بسرون، سمعون و شم. پنج حس ظاهری که هست. بعد دوباره خاطرتون باشه بیروزم اشاره کردیم که مشائین قائلن به این که این حواس در حقیقت نفس حیوانی مادیست و جایگاه داره، جا داره، به خلاف صدرا که میگفت نفس حیوانی مادی نیست و جا نداره. دوباره دیروز اشاره کردیم که لذا در فلک جای این نفس حیوانی در همه اجزاء فلک منتشره، اما در نفس حیوانی که در ممادیات زمینی هست، عنصری هست، یعنی در نفس حیوانی که در بقر و حمار و در انسان وجود داره، این مشائین میگن این جا داره. خب جاهاش کجاست؟ ایشون در حقیقت جاهاشو میگن، میگن قوه لامسه در همه بدن سریان داره. عباراتی داره که عباراتشو میخونیم که به نوعی عبارات سختی هم هست. نفس اون قوه زائقه یا چشایی، این رو میگن که نحوه کارکردش به اینه که زیر زبان قدری وجود داره که این قدرت تولید بزاق میکنه. این بزاق که لعاب داره به تعبیر ایشون توسط یک قدری تولید میشه به نام ملعبه. ملعبه یعنی از لعاب میاد، از چیزی که لعاب رو تولید میکنه. این لعاب که همون تعبیر فارسی قومیش لعابه، این لعاب میاد در دهان و باعث میشه وقتی شما چیزی رو میخورید این توسط قدرت زیر زبان درک بشه. پس لذا این رو هم تعبیر میکنند به یا خود زبان توسط خود زبان فهم بشه. پس ذوق هم در روی زبانه. در رابطه با بینی تعبیرشون اینه که دو عصب در برآمدگی جلوی بینی وجود داره، در این دو برآمدگی های کوچیکی که در جلوی بینی وجود داره که تعبیر میکنن عصب حلمتی سعدیه، یعنی دو عصبی که همانند برآمدگی سر سینه هستند، اینها در نوک دماغ هستند که اینها در حقیقت بو رو درک میکنن. به چه لسان؟ به چه بیان؟ به این بیان که هوایی که مکیفه، دارای کیفیت بوی خاصی است، میاد و منتقل میشه و توسط اینها این درک میشه. در شنوایی میگن عصبها زیر سطح داخلی گوش، از سوراخ گوش که وارد شدید بهش میگن باطن و استماخ، در سطح باطن و استماخ منتش اینجا هستن. صوت که میره که یک چیزای جالبی هم ایشون داره که وسیله هوا وارد میشه و این رو در حقیقت مرتعش میکنه و اونها در میاد. در رابطه با بینایی هم میفرمایند که نحوه فهم اینه که دو عصب اصلی در این دو جلوی پیشانیه، در بطن پیشانی، در پیشانی ما یه بطنی داریم، این دوتا جلوی پیشانی که برآمدگی های جلو رو بهش میگن بطن. لذا برخی هم میگن امیرالمومنین که گفتن بطین، چون در مورد حضرت تعبیر شده که حضرت بطینه و اصلع البطین، گفتن حضرت اصلع بوده، یعنی جلوی سر خالی بوده و در حقیقت این میانه سر مبارک شنمو نداشته و بطین هم بوده، شکم داشته. برخی گفتن نه، این به این معنا نیست، هست اصلع البطین، الفلامش نیست، اصلع البطینه، یا حالا الفلامش هم باشه در اضافات معنویه ممکنه در برخی صور درست باشه. یعنی چی؟ یعنی این دوتا جلوی پیشونی حضرت این دوتای ذره برآمده بوده و در حقیقت منطقه بطین اصلع بوده، این منطقه بطین حضرت که منطقه جلوی پیشانیست اصلع بوده، اصلع البطینه نه الاصلع البطین، به معنای این که حضرت هم سر مبارک مون نداشته هم شکم داشته، اصلا راجع به شکم نیست، این بطینش مربوط به پیشونیه. حالا در رابطه با بینایی میگن در این دوتا زیر اینها دوتا عصب وجود داره که به صورت صلیبوار از اون قسمت راست سر میره به چشم چپ و قسمت راست چپ سر میره به چشم راست، از راست به چپ و از چپ به راست. در وسط پیشونی این دوتا عصب با هم تلاقی پیدا میکنن و التقا پیدا میکنن که باعث میشه شما اشیاء رو دوتا نبینید، اگه این به هم بخوره دوبینی پیش میاد. این باعث میشه که در حقیقت این دوتا چیزهایی که نورهایی که وارد میشن در اون نقطه تلاقی پیدا بکنن و توسط عصبها منتقل بشن به اون قوه مدرکه و اونجا درک بشه. طبیعیه که همه آنچه که ایشون میگن و از رو عبارت هم میخونیم اینها در باب طبیعیات قدیمه و امروز از نظر پزشکی بسیاریش تعریف های بسیار ساده است، یعنی هزاران بار از این مطلب عمیق‌تر و دقیق‌تر مسئله تحلیل شده، بلکه بسیاریش غلطه. یعنی در رابطه با گوش اساسا نحوه شنیدن صوت مبتنی بر حواست، به خلاف نور، نور رفتی به هوا نداره، اما در صوت شما اگر هوا نباشه چیزی نمیشنوید، لذا زیر با جایی که خلع باشه صدا به صدا منتقل نمیشه، چون انتقال صوت ناشی از انتقال حواست که میاد و این هوا میاد داخل گوش شما و یه چکشی وجود داره که اونجا اون چکش رو به ارتعاش وامی داره اینجور نیست که رو بشینه کف عصبایی که کف گوش هستن درد بشه، یا در رابطه با ذائقه روشون میگه لسان درک میکنه، یعنی زبان میفهمه. خب بله این خب من بچه‌ای متوجه میشه، اما نحوه این چه جوریه؟ مثلا امروزی ها مثلا میگن نوک زبان محل عصبهای درک شیرینیه، انتهای زبان تلخیه، ترشیه وره، شوریه وره، و اینا با هم متفاوته، لذا جاهای مختلف زبان کارکردش مختلفه، بعد نحوه کارکردش چگونه است. اینا در این مقدار است که بچه های دبیرستان میگن بده نحوه این که این عصبها چجوری اینها رو میان درک میکنن، اصلا مفهوم شیرینی چیه، چرا یه چیز شیرینه یه چیز ترشه، مزه در حقیقت فرع چیه، چه چیزیه که باعث پیدایش مزه های مختلف میشه، یا در رابطه با بو که میگن فرع حواست. خب بله بو در حقیقت ذرات معلق جسمه، بو با صوت فرق میکنن، صوت موجه اما بو موج نیست، بو ذرات معلقی است که از یک شی بلند میشه و به بینی در حقیقت میاد. یعنی در حقیقت شما وقتی ادکلن یه عطری دارید، این عطر در هوا منتشر میشه، الکل داره، یعنی پخش میشه تو هوا، این ذرات ریز این که در حقیقت متساعد میشه، تبخیر میشه، یا حالا ممکنه مثلا تا تبخیر هم نشه، به صورت خیلی ریز برمیگرده و میاد و وارد بینی میشه. اما خب چه میشه که بینی اینها رو انتظام میکنه؟ اینه طبیعتاً کار پزشکیه، ما ازش نمیگذریم، اما به هر حال این قرار رو بخونیم تا ببینیم دنیا دستی چی. یه نکته فقط نکته مهمی است مرحوم آقای آملی دارن در سر بر منظومه درر الفوائد، این نکته رو حتما توجه کنیم، نکته خیلی خوبی است. در رابطه با حواست ظاهر مرحوم آقای آملی یه نکته ای داره، میگه این که ما میگیم 5 تا و 6 تا نیست، این از باب استقراء برهان نداره، لذا ممکنه یک جنس دیگری از محسوسات باشه که ماها چون اون حسش اون در حقیقت مدارکش رو نداریم او رو درک نمی کنیم. امروز روز میتونیم همچین چیزی رو بفهمیم. الان وسیله وجود داره به نام رادیو که این یه چیزایی رو درک میکنه که ما درک نمیکنیم، و اون امواج رادیویی، امواج مغناطیسیه که این امواج رو میگیره. ما اینجا که نشستیم ممکنه هیچ کدوممون نفهمیم تو این فضا یک نوع دیگری از چیزها هم وجود داره، او اینها رو میگیره، اما چون ما یکی از این 5 تا داریم تبدیلش میکنه به این 5 تا. همین موبایلی که در جیب مبارک هست که اگر 50 سال پیش که اینو به هم داشت میابرد معجزه کرده بود و یک اتفاق خارق العاده عجیب بود، داره 50 سال هم شاید نه 30 سال پیش، اگه 30 سال پیش داشت میتونست خیلی تو قوم در خودش کلاس بذاره. این موبایل چه کار داره میکنه؟ داره یک سری از محسوسات عالم رو که چیزایی که تو دنیا هست رو برای شما تبدیل به محسوس میکنه. حالا فرض کنید این وسیله نبود، ما اصلا نمیتونستیم بفهمیم موجی وجود داره، صدایی وجود داره. همین الان صدای آقای مثلا فرض کن عباسی که داره از کجایی حرف میزنه تو این فضا منتشره، اما وقتی شما موبایل روشن نمیکنی صدا رو نداری، حالا که روشن میکنی صدا رو داری. پس ممکنه، نه که ممکنه، قطعا یک محسوسات 6 و 7 و 8 وجود داره که ماها نمیدونیم، اصلا تصورش هم سخته. برای مثل این که یک کسی که کور مادرزاده هرچی شما بهش بگید آقا یه چیزی در دنیا وجود داره به نام دیدن، اون هیچ تعریفی از دیدن نداره، نمیتونه بیان بکنه. حالا ببینیم اینم نکته روز که آقای آمولی داره.
بشین از چقدر نفس حیوانی فلک بیتون بگیم
نفس نه این که شعور طبیعت که ما نمیفهمیم، چون اولا اون طبیعت نیست، طبیعت معمولا اطلاقی میشه، آدم اون عناصر اطلاق میشه، فلک یعنی آسمون، شعور طبیعت، ما که میگیم شعور طبیعت، این بعضی وقتا شعور طبیعت رو نمیدونم اینا معمولا مجازن استعمال میشه. از اینکه میگن آقا بس کنید که این بهار یک روحی داره که میاد. بهار که روح نداره که، این در حقیقت گل و بلبل و اینا هستن که در اثر تا نزدیک شدن خورشید و زاویه و گرم شدن زمین میان چیزی میشه به اسم بهار. ولی خود بهار که چیزی به اسم بهار وجود نداره، بذار روح طبیعت نداریم، نه به اون معنا نیست. خب قررون فی المشاعر الظاهره لنفس الحیوانیه، المشعر از ظاهر للخمس، مشعر این مدرک، اون مشعری که ظاهریست در مقابل باطنی، حواس باطن که خیال و حافظه و اون حس مشترک و وهم و متخیله باشن که به موقع خواهیم دید، اینا انقسم للخمس من القوا، به خمس، به پنج دسته تقسیم بشن. این من القوا میتونیم من بیانیه بگیریم از مشعر، یعنی مشعر ظاهری که بیان باشد از قوا، میتونیم من برم از خمس برای خمس بگیریم، بگیم مشعر ظاهره به خمس قوه تقسیم میشود، که به نظر دوتاش ایرادی داره، چون اگر من مشعر باشه باید باشه من القوه، چون مذکر چیزه جمع نیست، سلام علیکم. المشاعر الظاهره که بیان باشند از قوا خوب بود، اما المشعر الظاهر که بیان باشند از قوه، اگر للخمس من القوا باشه باید باشه للخمس مثلا قوه، یا للخمس اگه میخواستم حتی صفتم باشه للخمس القوا، من نباید بیاد بیان از خمس، یعنی به خمس قوه تقسیم میشه. من بیانی اینجا نمیاد، معمولا معدودش میاد دیگه، معدوده یه همچین چیزی باید بشه للخمس القوه، از یک تا ده تا جوری میاد، خمست و علما مثلا، حالا یعنی که باید بالاخره من اینجا زاهد، حالا شاید هم نوع دیگه ای بشه درستش کرد. المشعر و ظاهره للخمسن قسم و هیه، این پنجتا لمسون و زوقون و بسرون و سمعون و شمون، و فی تعیین موازعها قلنا، در تعیین که جای هر کدومشون چیه میگیم، لمسون سرا، لمس سریان داره، لمس منتشره، فانهو قوتون تدرک الملموسات کساریتون به معونت الاعصاب فی جلد البدنه کلهی و لحمه، این در همه پوست و در گوشت جاریست. امروز پزشکی جدید قبول نداره که در همه گوشت ها عصب باشه و درد به این معنی که ایشون میگن، اون نحوه دردی که شما در پوست و در اون ارگانهای روبنایی دارید به وسیله عصبه، اما اگر شما یک چاقو رو روده یک کسی فرو بکنید، به شرطی که از بتونه مثلا فرض کن شکمش رو پوست جلویی رو پاره نکنه، دردش نمیگیره. نحوه درد در اعما و احشای درونی از این نحوهی که در روی جلد کالایشون میگن منتشر روی جلد فرق میکنه. اونجا درد به واسطه قبض و انبساطه، انقباض و انبساط باعث درد میشه، نه این دردی که هست. از چاقو اگه کسی یه گوده یه کسی رو با چاقو ببره دردش نمیگیره، و حالا لیزر نمیدونم چی چی، اما اگر ببره دردش نمیگیره، لذا به یه نوع دیگه یه. و لحمه خب، اما خب اونم به نوع اعصاب هست. ساریتون به معونت الاعصاب فی جلد البدن کل جلد و لحم، آیا همه گوشت ها؟ ایشون میگن نه، بعضی از گوشت‌ها بهتره به نفعشونه که عصب نداشته باشن. چرا؟ برای این که اگر اونجا عصب باشه، مثل فرض فرمایید گردنه صفرا که میگن باعث ریختن مثلا مواد خاص خودش میشه، اونجا عصب نداره، چون اگر عصب داشته باشه دائم در حال درد کشیدنه. چرا؟ برای اینکه این یک ماده بسیار سوزناک و داغی تولید میکنه که اگر خودش عصب داشته باشه دائم باید از این ماده سوزناک چیکار بشه؟ بسوزه، در حالی که همچین مسئله به نفعشه که عصب نداشته باشه. الا ما یکون عدم الاحساس انفع به حاله. بله لحم همشون، اما غیر اون قسمت هایی که بهتره که نداشته باشه، مثل ما هم مصب اونجایی که محل ریختن لما فیه لزع، برای چیزهایی که درش لزع هست، یعنی بسیار داغ. البته کتاب های لغتی که من امروز یعنی روزهای روز نگاه میکردم این لزع رو، یه همچین لغت لزعی نداره، ممکنه این کتاب هایی که مادم دستان بوده نداشته باشه. حالا ولی برحال این ریشه لزع به معنای داغ شد و گرمای شدیده. تو نوشته های خودمون کتابه معنی بسیار داغه، اما کتاب های لغت امروز رو من نگاه نکردم نگاه بکنم. خب سوال بعدی، استخون آیا عصب داره؟ استخون همشون میگه نداره. چرا نداره؟ برای این که میگن آقا استخون تمام بار بدن روشه، اگه قرار باشه استخونم چیز عصب داشته باشه دائم با درد بکشه. والعظام ایزن لا لمس لها، لمس ندارند. دقت کنیم، ما داریم قوه لامسه رو میگیم، میگیم لذا لامسه در جلد هست، در لحم هست، در عظام نیست. فإنها، چرا؟ فإنها یعنی عظام، دعائم بدنند. فلو احسست، اگه حس داشته باشن، لتعلمت لتعلمت، اینا علم برشون بار میشه. چرا؟ دل استکاکات، وقتی فشار روشونه شما بخوای بلنشی فشار میاد رود رو استخون، فشار اصلی میاد، خب باید هر لحظه که میخوای بلنشی داد بزنی، جیغ بزنی، در حالی که یه هم حالا این بر مدار خودش یه مقدار تو اینجا بین عصب و لمس خلط شده که حالا دیگه این ناشی از همون بحث قدیمی است. دومین ظاهره، دومین حس ظاهر ذوقه، و ذوقو به لسان تمه، ذوق به وسیله لسان تمام میشه. لعنهو قوه منبسته، یه قوه است منتشره، فلعصب المفروش على جرم لسان، بر روی جرم لسان مفروش فرش شده. که تو داره که تعوم، که این عصبی که فرش شده بر روی جرم لسان درک میکنه طعمها رو، به واسطه رطوبت لعابیت العدیمت طعم، به واسطه یک رطوبتی بزاق دهنو میخواد بگه که این بزاق لعابیست و خودش هم هیچ طعمی نداره، و اما این رطوبت لعابیه عظیمت و طعم، المتکیفت و بهیش من الخارج، کیفیت طعم رو از خارج میگیره، به به طعم میخوره، المتکیفت به، یعنی به وسیله طعم این تکیف پیدا میکنه. خب چرا فرمودید باللسان؟ میگه اینو میخواستیم تنبه بدیم که اگه زبان نباشه ذوق و ذائقه درک نمیشه، چون اون قدرتی که زیر در حقیقت زبان هستن تولید لعاب میکنن، اما کیه که درک ذوق میکنه؟ زبان. لذا اگه زبان از بیخ ببرن کسی ذائقه رو نمیفهمه. و قولنا باللسان تم، اشاره داریم به وساطت این رطوبت، لعنها و خاطر اینکه این رطوبت تنبعه پدید میاد، من اللحم القددی المسمى بالملعبه، از یک گوشتهای قد شکلی که زیر زبانن، الذی هو تحت اللسان، و اینها نامیده میشوند ملعبه. خب این گوشتهایی که زیر زبانن و چیچین و این خاصیت دارن و ملعبه، تحت اللسانن، میگه بله، و فی اصوله هم تحت اللسان هم هم در ریشه های زبانند. فی اصوله یعنی ریشه، در ریشه های زمان زبان وجود داشت. اما سومی و اما شم یعنی بویایی، و عصبا دو عصبی که حلمتی صدیند، که بعدا خواهیم گفتیم در حقیقت چه حلمتی صدیه، یعنی دو عصبی که مانند دو برآمدگی سر سینه ها هست، لشم برای بویایی. چرا؟ لعنهو بخاطر اینکه شم یه قوهی مودعه ولیه گذاشته شده، فل عصبتین زائدتین نابتتین، در دو عصبی که این دو عصب برآمدند و نابتند روئیدند، در مقدم الدماغ در دو بالا بگیر میشه پیدا بکن همین جلوی دیم این کتا کسی بود که اینها اشبیحتین به حلمتای صدیه. خب این قوه تدرک ار روائح، اینها درک میکنن بویا بوها رو، به وصول الهوا، به این که هوا المتکیف، هوایی که کیفیت داره، بها المتکیف بها یعنی هوایی که متکیف است بها یعنی به روائح، وصول پیدا میکنه الیها یعنی به این قوه. خب آقا چرا نگفتی و عصبا حلمتی سد، گفتی عصبا حلمتی سد، میگن و حذف آلت تشبیه من قبیل زیدون اسدونه، باید میگفتیم زیدون کل اسد، اما میگیم زیدون اسدون. خب اینم در رابطه با سم. اما در رابطه با سم و فی عصب سماخ، سماخ این سوراخ گوش، البته در ادبیات امروز به خود عصب شنوایی هم میگن سماخ، اما لذا عصب سماخ در اینجا معنی عصب سوراخ گوشه، سمع. پس سمع در عصب سماخه. فانه سمع قوتون مدعف العصب المفروش على سطح باطن سماخ، یه قوه است ودیعه گذاشته شده در عصبی که فرش شده یعنی پخش شده بر سطح داخلی سوراخ گوش، نه بیرون، یعنی روی لاله گوش نیست، در داخل گوشه. ازا قرارش اینه که میخواد بگه صدا رو ماها با این حالات بیرونش نمیشنویم. این همه که از موارد جالبه نوع گوش انسان، این غضروف ها که این حالات رو پدید آورده، یکی از ویژگی های بسیار بزرگه که اصوات رو بتونه به راحتی منتقل کنه به داخل، یعنی بتونه به بیشتری نهبی که صوت در اطرافشه از هر زاویه میاد هم موج شکن باشه هم ضمناً هم اینو منتقل بکنه. یه مقالاتی هم هست که این نوع این که این حالت گوش این گونه است که نوع خاصی است، این برای چیست. حالا و فل عصب المفروش على باطن السماء فانه قوه است که این قوه درک میکند اصوات را به سبب تموج الهوا، هوا موج بر میداره، الحاصل بالغرع، این موج هوا ناشی از چیه؟ ناشی یکی کوبیدنه، غرع یعنی کوبیدن، والقلع، قلع یعنی کندن. یعنی شما وقتی فرض کنید یه دونه از این چسبا به دیواره میکنیدش فرق صدا میکنه، این در حقیقت هوا رو چیکار میکنه؟ مرتعش میکنه، ارتعاش هوا تموج هوا میشه و این به گوش شما میشه. یا از اون سنگی رو میکوبید به دیوار، اینم صدا ایجاد میکنه. البته قرع و قلع العنیفین شدید، عنیفین شدید باشن، ولی اگه شدید نباشن تموج هوا ایجاد نمی کنن. معلوم دارم دستم رو روی اینجا میکوبم اما این ایجاد نمی کنه. که واقعیتش اینه که نه، صوت طیف های بسیار زیادی داره، یک درصدی از این صوت ها برای ما قابل شنیدنه، ولی همونجا هم شما اگر یک وسیله ای که امروز درست شده بذارید که در حقیقت صوتهای بسیار پایین رو درش بکنه، میبینید چه میلیاردها صدا تو این مجموعه هست که حتی از تکون خوردن دست ما هم صوت ایجاد میشه، در حالی که قر و قل هم نیست. این هم از این
بالا
هم نمیشه، طول موجه دیگه، طول موجه ها مثل در بینایی هم همینجوره، طول موجه های مادون قرمز و ماورای بنفش رو ما نمیبینیم، اما وجود داره، طول موجه هایی هست که دیده نمیشه. بزنید که دوربین های دید در شب در حقیقت از همین ماورای بنفش ها استفاده میکنن. خب والبصر بینایی عند تقاطع صلیبی ظهر، در تقاطع به علاوه شکل صلیبی اینا خودشو بصر خودشو ظاهر میکنه. این قوه ایست که ودیعه قرار داده فی ملتقى العصبین، در محل تلاقی و التقاء دو عصب، که این دوتا عصب المجوفتین هست. بصر گفتیم تم بودید یا نه؟ بصر این که مسئله اصلیه که شما دو تا جلوی پیشونی دارید که اش گفتیم میگن بطن، الان هم میرسیم بطنین. این دو تا جلوی پیشونی رو که دو تا باشه پوست دو تا عصب هست، از بطن چپ به چشم راست میاد، از بطن راست به چشم چپ. این دو تا که عبور میکنن در یک نقطه هم دیگه رو قطع میکنن. ایشون میگه این در این تقاطع صلیبی است که در حقیقت عصبها وجود دارند.
صلیبش
صلیب اینجوری نیست، به شکل صلیبه
نیست. زبدره
خب برای اون وقت که علامت زبدر نبود، اون وقت به اینا هم گفتن صلیبی، علامت زبدر. این علائم به قدری ساده کرده مسائل رو، ضرب قدما خب نمیتونستن علامت درش نداشتن، ریاضیات با این همه پیشرفتی که در قدیم داشته علامت ضرب نداشت، یا علامت کسر که مهمتر از همش علامت کسره، علامت کسر وجود نداشت. شما الان به هر بچه راهنمایی بگید آقا دو سوم ضرب در پنج شیشم میشه چقدر، راحت برات در میاره میشه چقدر، میگه دو سوم پنج شیشم مخرج در مخرج صورت در صورت جمع میکنه، بچه‌م تازه سادهش هم میکنه برات میاره پایین، بسیار ساده. اما همین مسئله وقتی میخواد ارث رو شهید اول و شهید ثانی در لمعه میخوان در بیارن، ببینید چه مصیبتی میفته که سه چهارم دو سوم چقدر میشه. سه چهارم دو سوم ماها هر بچه راهنمایی الان در میاره، اما اون وقتی نمیسته در بیارن، نمیسته، میگفته آقا سلسه صد چقدره، نمیشده دو سته، یه راه شهید اول داره یه راه شهید ثانی داره، هر دو راه هم غلطه. برای که ما تو ارث در بیارن چه، حالا اگر مثلا سه تا برادر بودن که بخوان حالا از یک مسئله ای که یک سوم ارث میبرن بینشو تقسیم کنیم، سلسه سلس آنها به شما میگید یک نهم، اما اون وقت این عدده نبوده، برای اینکه کسر رو وجود نداشته. درست کردن این شکل خودش که گام بسیار بزرگ، یعنی ساده کردن همه چیز. حالا فإنه قوه ایست که در ملتقای عصبتین المزوفتین اللتین ینبتان، که این دوتا عصب میرویند، من قور البطنین، قور به معنای حفره، این پشت این بطن شما یه حفره ایست که از اون میرویند این دوتا بطن کجان، المقدمین من الدماغ، دماغ این مغز، اینا جلوی مغزند. خب این عصبین المجوفتین اللتین اینها یتیامن انابت من هما یسارن و بالعکس، اونی که میوید از یسار میره به یمین، اونی که میروید در یمین میره به یسار، یکی رفت به میمنه یکی رفت به میسره.
کجا در آورده
ایشون؟ ایشون که در نیورده، اینا قدیمی ها در آوردن با تشریح، پزشکی قدیم با تشریح اینا رو در میورده، اما تشریحشون وسائل دقیق که نداشتن که چشم در میوردن، میومدن به خصوص در دوره های تشریح بدنها درست بوده و مرسوم بوده، بعد اسلام و اینا مسلمه چون تشریح حرام بوده که تشریح نداشتن، در یونان و اینا خیلی تشریح داشتن. که می اومدن. بعدا هم با هم تشریحات پزشکی روشت کرده. مزوف هم این تو خالی هم مثل شیلنگ. خب این یتیامن یعنی میل به یمین می کند، میل به راست می کند. انا بتمن هما یسارن، اونی که در طرف چپ رویده یتیامن میکنه. دیدید الان میگید آقا میگه قبله کدوم بره، میگه یه ذره تیامن داره، قبله تیامن داره یا تیاسر داره. یعنی چی؟ یعنی یک ذره قبله مایل به یمینه یا مایل به یساره. اینجا میگن یتیامن کدوم؟ یعنی به راست میگراید. کدوم؟ انا بسمن هما یسارن، اونی که چپ رویده. خب این مزوفتین اللتین، این دستینا حتی یلتقی آیا تقاط و سلیبی، میرسن به یک نقطه سلیبی به هم، یعنی به صورت زاویه های قائمه. بعد ادامه پیدا میکنن، ثم یمتد و نابس یمینن الی الحدقت الیمنا، اونی که در طرف راست، ما این از بیرون احتمالا اشتباه گفتیم، ما گفتیم اونی که از چپ میاد میره به راست، از راست میاد میره به چپ، نه ایشون حرفش اینه که اونی که از راست میاد میان به نقطه صلیبی، بعد دوباره برمیگردن به چشم خودشون. یمتد و نابت یمینن، اونی که در یمین رویده، اون امتداد پیدا میکنه به حدقه یمنا و نابت یسارن الی یسرا. از بیرون اشتباه گفتیم، اینو توجه کنید، ما میگفتیم اونی که توی یمین در میاد میره به یسرا، اونی که از عصب سمت چپه میره به راست. نه، این در حقیقت بخواد بگه مثل حالت برخورد با هم میکنن و برمیگردن، رو تا پرانتز هم که میان با هم برخورد میکنن برمیگردن. خب حالا تموم شد. فإنه یه قوه ایست که این گونه است که تو در کل ازواء، این ذوق رو یعنی پرتوها رو درک میکنه، ول الوان و رنگها رو. این دوباره از غلط های طبیعیات قدیمه، لون چیزی غیر ذوق نیست. امروز روز رنگها ناشی از همین در حقیقت طول موجها هستن، ناشی از همین بازگشت ازواء و پرتوها هستن. حالا قرار ایشون میگه اولا ازواء و الوان رو درک میکنه و به تبع او سایر المبصرات رو ثانیاً و بالعرض درک میکنه. یعنی ما اولا رنگش رو درک میکنیم، بعد به تبع او درک میکنیم چیو؟ به تبع او درک میکنیم جوهر رو، چون اول ما با کیف در تماسیم. هذا تمام الکلام در این قرار. قرار بعدیمون در کیفیت ابصاره. این اخبارش رو بخونیم که عقب نباشیم. انشالله جلسه بعدیمون روز شنبه، فردا فاتحه این ساعت همزمان فاتحه پدر آقای سراج مقومه، ازا یه احتمالا تا بریم برگردیم و اینا دیر بشه، ازا بذاریم فردا رو مرخصی بگیریم، بذاریم جلسه بعدیمون رو شنبه.